الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی استدلال کسانی بود که قائل به زمان بازل بعد از رجوع از بزل در صورت احرام مبذول له شده بودند و عرض کردیم که برای اثبات این نظریه که حضرت امام و محقق خویی اختیار کرده بودند به چند دلیل میتوان استناد کرد که هر یک از این ادله قاعده از قواعد فقهی میباشند و در جلسات گذشته استدلال به قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه و همینطور استدلال به قاعده لا ضرر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استدلال به هر کدام رد شد. بله کامل که نگفتیم که ردش هم گفتیم.
بله
ردش هم گفتیم.
آخر
سر
مدعاست
استدلالش ناتمام.
بله
میریم توی قاعده 4. چه من فکر کنم بحثم روز کم میاریم. درسته. درسته درسته بله. و همینطور قاعده سوم که المغرور و یرجع الی من قره رو مطرح کردیم و استدلال به اون رو هم نقد کرد. قاعده چهارم بله که دلیل چهارم می باشد قاعده تصویب است. تقریب استدلال به قاعده تصویب برای اثبات زمان بازل به این بیان است که وقتی که بازل بعد از احرام مبذول الله از بذل خودش رجوع کند و از طرفی معتقد به وجوب اتمام این حج توسط مبذول الله بشویم لا محاله این مبذول الله باید اقدام به صرف اموالی از خودش در راه اتمام حج و یا در راه برگشتن از حج بنماید، به این دلیل که با اقدام بر مصرف اموال در اتمام حج از ضرر اخروی در امان میماند و با اقدام بر مصرف اموال در مسیر برگشت از ضرر دنیوی در امان میماند و شکی نیست که مصرف اموال در این خصوص ضرر مبذور له است و وقوع در این ضرر چیزی است که آقای بازل با رجوع از بذلش موجب آن شده است و قاعده تسبیب که مفاد آن این است که اگر کسی عملی را انجام دهد که موجب تلف مال غیر شود ضامن اون مال هست، این قاعده تسبیب حکم به زمان بازل را نسبت به تلف اموالش در مسیر اتمام حج و همینطور برگشت از حج شناخته می کند. خب ببینید استدلال در اینجا دیگه غرور درش نیست که بگیم خدعه کرده، نه، تا بگید که خب این اخص از مدعاست و اونجایی رو شامل می شود که فرد از اول قصد خدعه و نیرنگ رو داشته و پول رو به این داده که این بره محرم بشه بعد پول رو بگیره و این رو در همچین مخمسه ای بندازه. نه، قاعده تسبیب در حقیقت اینو می فرماید که شما اگر باعث شدید با عملتون کسی نه بالمباشره با واسطه به ضرر بیفتد، به زیان بیفتد، خسارت ببیند، ضامن اون هستید. مثل اینکه در مسیر راه کسی، در مسیر جاده کسی میره و چاله‌ای میکند، فرد میاد ماشینش تو اون چاله میفته، خب متضرر میشه و خسارت میبینه. درسته که آقای فلانی که حفر چاله کرده مستقیما نیامده یه چوبی برداره بزنه به ماشین مردم شیشهشو بشکنه یا چه کنه، بالمباشره تلف صورت نگرفته، اما با واسطه این تلف صورت گرفته. در ما ننفیم همینطوره. درسته که آقای بازل نرفته اموال این رو بردارد، او رو در این مخمسه به صورت مستقیم بیندازد، اما به صورت خدمت شما عرض بشه واسطه ای این کار رو انجام داده و اون کسی که باعث شده است این شخص همچین ضرری را متحمل بشود قطعا آقای بازل است. در ادامه عرض می کنیم که تسبیب عبارت است و از اونجا که شما این صورت در واقع ضبط کنید و بنویسید و از اونجا که تسبیب عبارت است از صدور فعلی که موجب شود احیانا مال کسی از بین برود، در حالی که فاعل این فعل قصد از بین رفتن مال فرد را ندارد، طبعا این قاعده حکم می کند که چنانچه بازل مالی را به کسی بذل کند و فی الواقع قصدش آن باشد که او با این مال به حج برود و برگردد، ضامن مصارف حج و عودت از حج است. ولی نسبت به اونجایی که بازل از ابتدای امر قصدش وقوع مبذول العهد در ضرر و خسارت است و در حقیقت میخواهد خدعه بکند، این قاعده تسبیب شامل آن نمی شود. و طبعا قاعده تسبیب هم مثل قاعده المقرور اخص از مدعا می شود، لکن با ضمیمه این دو قاعده به هم دیگر می توانیم از قاعده غرور زمان بازل را در صورت خود ثابت کنیم و با قاعده تسبیب در صورت عدم خود زمان این بازل را نسبت به مالی که از این شخص در این مسیر مصرف شده است ثابت بنماییم. فعلا هازا نتیجه گرفته می شود که استدلال برای اثبات زمان بازل به قاعده مغرور، قاعده غرور و قاعده تسبیب در کنار هم دیگر تمام است. یعنی قسمی از مدعا را قاعده غرور و قسم دیگر از مدعا را قاعده تسبیب ثابت میکنند. خب ببینیم، بله، قاعده المقرور یرجع الى من قره ثابت میکنه زمان بازن را در صورتی که قصد خدعه دارد، از روز اول بنا دارد که خدعه بکند. اما شامل اون جایی که بازل قصد خود ان ندارد رو نمیشه. قاعده تسبیب هم موضوعش اون جاییست که فرد برود کاری انجام بدهد اما قصد نکنه که افراد در حتماً اون ضرر بیفتن، نه نمیخواسته واقعا، به دلیلی آمده در کوچه چاهی کنده میخواسته مثلا چاه فاضلابشو وصل بون کنه، خب نپوشونده، یه نفر آمده رد شده تو اونجا افتاده. این تسبیبه اندل اور، تلف این شخص در داخل این چاه مستند است به این آقای فاعل و حافر این چاه. در ما نهنفی هم فرد وقتی که پول رو میدهن واقعا قصد ندارد بعد از این که این فرد بنده خدا رفت و محرم شد و وارد در اعمال حج شد اذیتش کنه پولو بگیره بخواد مثلا به خسارت بیفته، ولی لامحاله بعد از احرام احتیاج به این پول پیدا میکند، از طرف رجوع به بذلم براش جایز میره و چکار میکنه مال رو میگیره. اما به هر حال مسبب وقوع این شخص در خسارت های بعدی چه کسیه؟ آقای بازله. بله؟ نه اون در صورتی که نیت داشته باشه قاعده اطلاق وقت میگیره. نه اگر عمومی این در صورتی که قصد داشته باشه، فرق بین قاعده تسبیب و اطلاق در همینه، یکی از جهات فرقش که در قاعده تسبیب قصد نیست، عمل مستند به شخصه، اما در قاعده اطلاق در حقیقت خدمت شما قصد وقوع شی هم هست و چون قصد وقوع شی هست اندل عرف مباشر میداننش فرد رو، یعنی میگن مباشر. بله اگر ما آمدیم اینو گفتیم بعضی اینو گفتن، ولی ما در بحث قاعده تسبیب مفصل بحث کردیم که این خارق نیست. بعضی آمدن گفتن نه خیر، قاعده تسبیب عام، همین که عمل مستند به شخص بشود، همین که عمل مستند به شخص بشود، اهم از این که قصدش رو داشته باشد یا قصدش رو نداشته باشد، قاعده تسبیب جریان پیدا می‌کند. طبق اون مبنا عام میشه نظام، میتوانیم قاعده تسبیب رو در هر دو مورد چیکار کنیم؟ استفاده. طبق تعمیم، طبق تعمیم، اما بله طبق تعمیم، اما اگر قائل به تعمیم نشیم و قصد رو در حقیقت در قاعده تسبیب دخیل نداریم، بلکه اصلا بگیم نباید باشه، چون اگه باشه اطلاق برش صدق میکنه، قاعده من اطلاق مالا غیر صادق میکنه، اون وقتی صدق نمیکنه، اون وقتی باید به هر دو استناد کنیم. خب
قاعده رو میکنیم
و بحث قاعده اطلاق نه دیگه، بخاطر که قاعده تسبیب اینجا دلالت داره دیگه. اطلاف در حقیقت با هم قاعده المقرور یا جعل مقرره یکی میشه، دقیق فهمیدین؟ ولی خب در این حال خدمت شما عرض بشه که تفاوت باز البته بین قاعده غرور و قاعده اطلاف هست که در بحث قواعد من اینو ذکر کردم. بله در قاعده اقرار در قاعده اطلاق مباشرت لازمه، در قاعده اطلاق مباشرت لازمه، در قاعده غرور مباشرت لازم نیست. طبعا فرمودید ممکنه خدعه بکنه به وسیله کاری که یعنی خدعه کرده، فرد خودش اصلا در اون فعل گفته اون فعل زیاد براش بیاره، اما در قاعده اطلاق یعنی در واقع چی باید بشه؟ مستقیما خود ضرر متوجه فرد بشه. بعد خب هذا کله فی البذل، این مطالبی که در فرع در فروع سگانه متقدم مطرح شد مربوط به جایی بود که بذل صورت بگیرد، اما در رابطه با هبه که موجب حصول ملکیت نسبت به موهوب الله می شود، آیا رجوع بازل از هبه جایز است یا جایز نیست؟ حضرت امام در ذیل کلماتی که داشتن در مسئله دوم اینطور فرمودن که ولو وهبه للحج فقبلا فظاهرو جریان و حکم سائر الحبات علیه، اگر مالی را که مبذول الله و مکلف گرفته است از طریق هبه باشد، در خصوص رجوع و عدم رجوع هبه کننده حکم آن است که در خصوص سایر هبات و هبه ها مطرح می شود، به این معنا که در هر جایی که رجوع از هبه جایز هست، چنانچه هبه مال برای حج از اون نوع باشد رجوع جایز است. بله از اون نوع باشد رجوع جایز است، و هر جایی که هبه مال برای انجام حج از نوع هبه‌ای باشد که رجوع از هبه در آن موارد جایز نیست، طبعا رجوع از این هبه در مانندی هم جایز نیست. ببین حکم فرق نمی کنه. شما ببینید در بحث هبه بعضی هبه ها بود که بعد از اعطا لازم میشه، مثل هبه مثلا در ضمن عقد لازم، مثل هبه و اقربا. خب اینو لازمه که اگر فرد مبذول الله از اقربا دیگه شما حق رجوع ندارید، اما اگر نه هبه از نوع جایزش هست، خب قاعدتا میتونه چیکار کنه؟ فرد مراجعه کنه و پول رو بگیره. هازا تمام الکلام در مسئله 32. اما مسئله 33 از مسائلی که در خصوص استطاعت بذلیه مطرح می شود و به تعبیری در خصوص باب استطاعت مطرح می شود، این است که حضرت امام در متن تحریر می فرماید از ظاهر ان ثمن الهدیه علی البازل و اما الکفارات فلیست علی البازل و این اتا به موجبها اضطرارن او جهلن او نسیانن بل على نفسی. بحث در این مسئله 32 در 2 مقام باید پیگیری شود. مقام اول مربوط به ثمن قربانی و هدیه است و مقام دوم مربوط به کفاراتی است که احیانا متوجه محرم بعد از احرام می شود. اما درباره مقام اول عرض میکنیم که فقها اختلاف دارند در این جهت که آیا قربانی و هدیه که از جمله واجبات حج تمتع میباشد آیا بر عهده بازل در حج بذلی است، طوری که اگر شخصی مخارج و مصاریف اداء مناسک را به اندازه ای بدهد که وافی به هدیه و قربانی و ثمن آن نیست، استطاعت بذلیه تحقق پیدا نکرده و حج بر او واجب نمی شود. یا این که پول قربانی بر عهده بازل نیست، طوری که اگر فردی متکفل تمام مخارج انجام حج و برگشت این شخص به وطن بشود ولی پول قربانی را نپذیرد و از طرفی مبذول الله خودش مالی که بتواند این قربانی را بخرد ندارد، آیا استطاعت بذلیه تحقق پیدا میکند و لذا انجام حج بر او واجب شده و در عوض از قربانی بدل آن را که صیام است باید انجام بدهد و در هر صورت بحث از این است که آیا ثمن هدی دخیل در استطاعت بذلیه می باشد یا دخیل نیست. چون فردی که بذل بهش صورت می شود صورت می گیرد چند حالت دارد، یا پول بذل شده به اندازه ایست که پول قربانیش هم در بر می گیره، یا به اندازه ای که فقط پول مصارف و مخارج رفت آمده و حج و اداء مناسک رو به همراه داره اما پول قربانی رو وافی نیست. بله، حالا بعد خدمت شما عرض بشه در صورتی که وافی نبود از دو حالت باز خارج نیست، یا خود آقای مبذول الله متمکن از این است که پول قربانی رو تهیه کنه و اصلا قربانی رو بخرد، اون وقت خب طبعا تلفیق استطاعت بذلیه و مالیه صورت میگیره که نمیشه الله باید بحث کنه، یا این که نتمکن نداره نمیتواند خودش قربانی رو بخره. اگر ثمن حد بر عهده باذل نباشد استطاعت بذلیه محقق شده، نهایتا چون ندارد قربانی رو تهیه کند در مقام امتثال و در مقام خروج از احرام به جای قربانی اون صیام بدلیه از حد رو باید انجام بده. ظاهر کلام سید ماتن یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آن است که ثمن حد بر عهده باذل است. نه متن نگارنده حلماتن، بله
یه مدت طولانی ما دنبال این سید ماتن
خیلی مسئله شد دیگه، میشد نظیر همون چیز جدا راغن دنبال بودید.
بله، تو خود این چرا اینقدر استفاده کرده؟
کیه فاملش ماتن؟
این لقب کیه؟ دنبال این کشم میکنم نکنیم این لقب
نه متعدد ذکر میکنه. نه متعدد استعمال که خوب میشه، ولی این به مثل این شده اون میگفت دستهای سبحانی دستهای طولا سبحانه گویا خوب ایشون بر اساس همین کتابی که داره بحثاشو در اصول در المحصول اینا لذا کتاب هم قاعدتا میارن حالا چون بر اساس همون روان یا بعد آقای میره خدمت آقای سبحانی حفظه الله میگه استاد این توی کتابه منسه نفس المصدر نفس المصدر این نفس المصدر کیه چیه کجا از همون کتاب به نام نفس المصدر پیدا نکردیم از چی گشتیم. بعد دیگه آقای سبحانی فرمود از دیمه خب نفس المصدر منظور یعنی این که وقتی میگه در آدرس قبل میگه العروت الوثقا جلد فلان صفحه فلان، آدرس بعدیم همونه چون غیر از اون نیست دیگه نمیزود العروت الوثقا جلد فلان چی؟ میگه نفس المصدر معخذ این کلام هم همون عروت الوثقا است در این جلد در این صفحه الاس خوابش کن نره شما الله از سید المتن رو عرب کن واقعا نداره خوب از سید طباطبایی داریم از سید فلان داریم از سید از سید المتن چیکار است. خب حضرت محقق خویی هم البته عرض کردیم کلام ظاهر کلام حضرت امام در متن تحریر الوسیله به تبع سید در عربه همین است که سید صاحب عروه هم همین رو مطرح کرد. رضوان الله تعالی علیه. اتفاقا امروز در بحث هفته صبح از جمع در بحث مدیریت عرض میکردم، چون در اونجا هم بحث به سید یزدی منتهی شد، حرف ایشون مخواست مطرح بشه، عرض کردم واقعا انسان وقتی در زندگی علمای گذشته مطالعه میکنه شرمنده میشه، واقعا شرمنده میشیم. فردای قیامت چشممون به اینها بیفته، جدا شرمنده زحمات اینها و تحمل سختی های اینها میشیم. سید یزدی رضوان الله تعالی علیه سرای حسن محمد کاظم طباطبایی یزدی که عروه اون الحمدلله اینطوری در حوزه ها در فقه مطرح شد، مثل کفایه آخوند که در اصول عمدتا اینطور مطرحه و محور بحث های خارج حوزه قرار گرفته، خب العروه الوثقی ایشون هم همینطور. این بزرگوار خیلی با سختی درس خوند، خیلی با سختی، چون بچه بوده که پدرش از دار دنیا میره و یتیم میشه، مادرش اینو بزرگش میکنه در حوالی یزدن، گویا فاصله خیلی زیادی با یزد نداره، مادرش اینو میفرسته به حوزه علمیه، مسیر رو مجبور خب بره بیاد، حالا هفته ای دو هفته ای سه هفته ای من کار ندارم، ولی یه مسیر مشخصی بوده که سید یزدی از اونجا میرفته، کفش نداشته که ایشون بپوشه، لذا پاشو با پارچه میپوشون، پارچه پیدا میکرد به اطراف پاش میپوشید تا بتونه این مسیر رو بره برگرده. در مسیر که میره برمیگرده در همه اوائل شهر و یزد بیا خب مغازه یه صاحب مغازه یه مغازه داری میبینه مکرر در مکرر این سید اولاد پیغمبر این بچه رو که کتاب زیر بغلشه و هر چند مدتی از اینجا رد میشه در حالی که کفشم نداره، پاشو با پارچه بست، رحمش میاد ترم میکنه، میگه من برم یک جفت کفش برای این سید بگیرم که از این وضعیت خارج شود، میرود کفش میگیره میاره به اندازش بهش میده، میگه پسر جان کفش رو من خریدم بگیر بپوش، میپوشه و میره میبینه چقدر پاش راحت شد. و در خانه که میره یا در مسیر را که مثلا میره با خودش فکر میکنه، میگه پس میشه آدم بهترم زندگی کنه، راحت تر زندگی کنه، راه های این وجود داره آدم یه خود راحت زندگی کنه. اون شبو فکرش مشغول میشه به این که میشه آدم از راه بهتر و راحت تری هم نون در بیاری و بهتر هم زندگی کنی، میخوابه، فردا صبح که بیدار میشه متوجه میشه که چقدر این کفش ها و راحتی این کفش ها فکر او را از علم و درس و بحث باز داشت. در شب گذشته اصلا همش فکرش این بود که بهتر زندگی کنی و غیر زاله، احساس کرد این کفش داره وسوسه میشه میکنه اونو، عامل میشه برای این که فکرش از درس و بحث فاصله بگیره، نمیپوشه، زیر بغلش میگیره اون پارچه ها رو پاش میپوشه میاره به صاحب مغازه، کفش ها رو تحویل میده، صاحب مغازه میگه چرا پسر جان، خب به هر حال من اینو از مال حلال خریدم بهت دادم یه حرف اینا. سید در حالی که بچه است میگه آقا جان من ممنونم متشکرم از لطف و مرحمتی که شما کرده ای، ولی این کفش ها فکر منو تا ساعتی برای بهتر زندگی کردن مشغول کرد و من از درس و بحثم فاصله دارم، فکر نمی کنم امام زمان راضی باشه، کفشاتو بگیر با همین پارچه هایی که به اطراف پا می بنده من را ببینید، فکرش مدتی مشغول غیر درس و بحث شد. خب این بودن که شدن سید طباطبایی یزدی که عروه او باید بعد از گذشت دهه های متعدد هنوز محور مطالعات فقهای امروز جامعه ما باشه، در هر درس و بحثی از سید یزدی اسم برده شود. این بودن دیگه، نه ما که آقا به اندک التفاتی فروری زد قالب ها، یعنی قالبای ما، این شاعر که اینو میگه بنده التفاتی فرو ریزد قالبا، منظورش اینه که خداوند متعال اگر اراده کنه تمامی قالبا فقط یه تلنگر میخواد، بیشتر از این نمیخواد، یه تلنگر زن همه به هم میرزه. ما منظورم این بود که ما خیلی زود به هم میرزیم، یک مشکل کوچکی برامون پیش میاد تا یک هفته، حالا نه اینکه ذهنمون مشغول میشه که درس هم نمیریم، بحث هم نمیریم، اصلا کار هم نمی کنیم، مطالعه هم نمی کنیم. خب وقت انتظار داریم که بود از این حوزه سید یزد بیاد به جامعه، نمیاد دیگه. اونا اینطور بوده، اینطور کار کردن، اینطور هم نتیجه گرفتن، حداقل بیاد یه کار کنیم که فردا شرمنده این بزرگواران نشه. اگر حق زحمات این بزرگواران را به صورت کامل نمیتونیم ادا کنیم، صورت ناقص که میتونیم ادا کنیم، که واقعا هم میتونیم، این شک درش نیست. واقعا وقتی دقت کنیم، وقتامون رو بررسی بکنیم، جدا به این نتیجه میرسیم که خیلی از اوقاتمون رو خودمون پرت میکنیم، خودمون داریم از بینش میبریم. خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، شاید شبهای متعدد بدون غذا خوابیدن، اینو من بهتون بگم یه واقعیت، ولی کتاب ها رو نوشتن، در دسترس من و شما قرار دادن تا ما بتونیم حقشو ادا کنیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما عنایت بفرماید که بتوانیم طوری شاگردی امام زمان رو بکنیم که سربلند از این دنیا بریم، آثار ما در حوزه های علمیه بماند و دیگران استفاده کنند و باقیات صالحات همه ماها بشوند. الحمدلله.